أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نائب بفرمایید. شب گذشته رسیدیم به این عبارت که انتم الصراط الاقوم و السبیل الاعظم و شهداء و دار الفنا و شفعاء و دار البقاء. شما شهیدان دار فنا و شفیعان دار بقایید. که عرض کردیم شهید به معنای شاهده. شاهد بر چی هستن؟ شاهد بر اعمال خلقن. اینجا شاهدن و در دادگاه روز قیامت شافعن. اینجا اعمال خلق رو شهود میکنن و در دادگاه الهی که شاهد میخواد دادگاه، اونجا شفاعت میکنن. در روزه کافی، کتاب اصول کافی که 4 جلده، یه جلدی هم داره به نام روزه کافی که روزه یعنی بستان، همه جور حدیث درش هست در همه زمینه ها. در اونجا روایتی نقل میکنه که اول کسی رو که برای نبوت خداوند سبحان احضار میکنه و سوال میکنه ازش، حضرت نوح علیه السلامه که آیا ابلاغ رسالت کرده ای و آیا شاهدی داری بر این که ابلاغ رسالت کرده ای؟ حضرت نوح علیه السلام روایت میگه حضرت حمزه و جعفر رو میطلبه برای این که شهادت بدن که ایشون ابلاغ رسالت کرده. راوی میپرسه که امیرالمؤمنین کجاست؟ چرا ایشون مثلا شهادت نمیده؟ امام صادق علیه السلام میفرماد امیرالمؤمنین بالاتر از اینه که بخواد شهادت بده برای رسالت نوح علیه السلام. شما در دنیا شاهد بر خلق هستید. و روز قیامت که روز حساب رسیه و در اون دادگاه شاهدان میان شهادت میدن، اونجا شما شفاعت میکنید افراد رو. که عرض کردیم در باب روایت، در باب شفاعت روایات زیادی داریم و در روایت امام سجاد چند تا مسئله رو میگه، من جمله شفاعت رو، که اگر کسی شفاعت رو قبول نداشته باشه از ما نیست. اگر کسی شفاعت ما رو قبول نداشته باشه از ما نیست و همه خلق محتاج شفاعت محمد و آل محمد هستند صلوات الله علیه و اجمعین. در یه روایتی که شیعه و سنی هم نقل کردن از نبی اکرم، نبی اکرم می فرماد ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، شفاعت خودم رو ذخیره کرده ام برای گناهکاران امتم، اونایی که اهل گناهان کبیر هستند، ذخیره کرده ام شفاعتم رو برای اونها که اونها رو شفاعت کنم. اما شفاعت فقط مختص گناهکار نیست، انسان به هر مرتبه و مقامی که بخواد برسه محتاج شفاعت اهل بیته، که گفتیم شفاعت از شفع به معنی جفت، کسی که جفت بشه با کسی برای اینکه او رو به جایی برسونه. و ملا محسن فیض روایتی نقل کرده در کلمات مکنونه که حتی انبیا هم با شفاعت امیرالمؤمنین وارد بهشت میشن. اونجا دیگه صحبت گناه نیست، صحبت وصول به مقامات عالی است، که همه اینها در تحت اون ولایت کلیه انجام میگیره. با شفاعت مقام ولایت کلیه است که حتی انبیا به مقامات خودشون نائل میشن، یا مؤمنین به مراتبی میرسن، یا گناهکاران از جهنم خلاص میشن. و روایتی میفرماد آخرین کسانی که از جهنم بیرون میان، یعنی آخرین دسته‌ای که دیگه شفاعت میشن، که دیگه بعد از اونها کسی نیست، آخرشه، میگه کسانی هستند که بغض امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا در دلشون نباشه، همین که بغض اونها رو نداشته باشن از جهنم نجات پیدا میکنن. اونایی که محبت دارن داستانشون جداست، همین که دشمنی نداشته باشن بالاخره نجات پیدا میکنن. در کتاب غیبت شیخ طوسی هم روایتی نقل عجیب که ظاهرن از امام عصر عجل الله می فرماد در مورد دوره آخر از زمانه، البته که می فرماد علما سکوت می کنن، ساکت می شن و جهال به سخن در میان، لذا حجت بر مردم تمام نمی شه. بعد می فرماد نجات پیدا می کنن حقیون. گفتن آقا حقیون چه کسانی هستند؟ فرمود کسانی که به ما، به حق ما قسم میخورن اما حق ما رو نمیشناسن، یعنی میگن به علی قسم اینجوریه اما نمیدونه امیرالمومنین چه مقامی داره، حقش چیه. به قمر بنی هاشم اینجوریه، همین که به اسم ما قسم میخورن اهل نجاتن، با اینکه حق ما رو نمیشناسن. اینو مال مراتب شفاعته. شفاعت هم در برزخ صورت میگیره که خلاصه بحث شفاعت میشه بحث تکامل برزخی. خلاصه بحث شفاعت میشه تکامل برزخی، یعنی اون کسانی که در برزخ تکامل پیدا میکنن این در اصل دارن شفاعت میشن، اون کسانی که شفاعت نمیشوند دیگه تکامل برزخی ندارن، اونا یه راست جاشون داخل جهنمه. شفاعت مال کسانیه که نقصی دارن که میخوان به کمالی برسن. خب شفعاء و دار البقا، شما شفیعان دار بقا هستید. انسان وقتی جایی میره ناآشناست، میخواد ورود کنه، آشنایی میخواد. سلمان به مردم مدینه میگفت شما وقتی پیش یه بزرگی میخواهید برید، میگردید یه آشنایی پیدا میکنید، به وسیله اون آشنا میرید پیش اون بزرگ. و آشنایی بهتر از محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد، به در خانه خدا نیست. یه عده گفتن سلمان اگر اینجوریه، تو هم که اینقدر اهل بیتو دوست داری، پس چرا از خدا نمیخوای پولدارترین فرد مدینه باشی؟ چقدر کوته بین، از خدا به واسطه اهل بیت بخواه پولدارترین فرد مدینه باشی. توسل که بلدی کنی تو جواب بگیری. سلمان گفت من بالاتر از اینو خواستم و خدا بهم داده. گفتن بالاتر از این چیه؟ گفت از خدا خواستم بدنی صابر، یعنی در بلاها، زبانی ذاکر و قلبی شاکر به من عنایت کنه. زبانم به ذکر خدا به چرخه، قلبم شکرگزار خدا باشه و بدنم در بلاها و مصائب صبر کنه. این بالاتر از هر چی که شما فکر کنید، چون اینجا دار فناست. دار فنا، ملک سلیمان هم که داشته باشی محکوم فناست. الان از ملک سلیمان چی باقی مونده؟ ملک سلیمان ملکی بود که مثل اون نیامده بود و تا الان نیامده. ملک سلیمان، سلطنت حضرت سلیمان، نه قبل از او و نه بعد از او نداشته ایم. خب بگردید ببینید ملک سلیمان چیش مونده الان. دنیا هرچی باشه نیست میشه، نابود میشه، اما دار بقا دیگه بقا داره. اونجا هرچی هست باقیه، نابود نمیشه. اونجاست که انسان میفهمه چقدر محتاجه، احتیاج اونجا میفهمه. اینجا هرچی باشه میگذره، به هر جوری باشه، فقر باشه، مریضی باشه، مذلت باشه، تموم میشه بالاخره. اما اونجا هرچی که هست، چه نعیم چه عذاب، جاویده، برطرف شدنی نیست. بنده بعضی وقتا کوچیک بودم، حالا دل صافی داشتیم، خواستم قوری رو بردارم، دست دادم میسوزه دیگه سر گاز. به خودم میگفتم که تو طاقت یک قوری داغ شده رو نداری. عذاب خداوند که میگه مالا تقوم له السماوات والارض، آسمان و زمین تاب تحملش رو ندارن، اونم لاینقطع، چجور میخوای تحمل کنی؟ همین دستتو بچسبونن به بخاری بگن نگر دور، ول نکن اینو، همه فقط بخاری. اصلا این آتش که آتش از رحمت خداست، آتشی که در دنیاست از رحمت خداست، جهنم از غضب خداست، خیلی با هم فرق میکنن. پناه بر خدا، چقدر محتاج شفاعت اهل بیت هستیم اون طرف. شهداء دار الفنا و شفعاء دار البقا، شهیدان دار فنا هستید، شاهدید بر اعمال خلق. اعمال ما رو میبینن، ما هم صداشون کنیم جواب میدن. منتها این نکته ای رو بگیم خدمت عزیزان، شاید کسی بگه آقا ما این همه حسین حسین گفتیم، این همه امام زمان رو صدا کردیم، حاجتی داشتیم، چرا برآورده نمیشه؟ چرا برآورده نمیشه؟ مصلحت نیست. اینا رو اصلا ما کار نداریم به مصلحت هست مصلحت نیست. شما مگه نمیگید اونا شاهده بر اعمال ما هستن؟ نمیگید مگه اعمال ما رو میبینن، حال و روز ما رو میبینن؟ چرا بعضی وقتا بعضی ها هر چی صدا میکنن جواب نمیشنون؟ این در آیه قرآن آمده. کجا؟ در داستان حضرت موسی علیه السلام، وقتی که در شهر اون قبطی با سبطی دعوا شده بود، از حضرت موسی کمک خواست، حضرت موسی اومد طرفداری کنه، یه مش زد. حضرت موسی خیلی قوی بود، یه مشک زد این قبطی افتاد مرد. اینا هم فرار کردن، متفرق شدن رفتن. فردا دوباره دیدین سبطی دعواش شده. حضرت موسی گفت تو مثل این که آدم شری هستی، هر جا میرسی دعوا را میندازی. حالا اونجا حضرت موسی یه دعایی کرد، گفت رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. خدایا به خاطر نعمتی که به من داده ای، من هیچگاه پشتیبان مجرمان نخواهم شد. مجرم هر کی باشه، پشتیبانیش نمی کنم. خب شعار انبیا شعار همه انبیاست، فرق نمی کنه با هم که یه پیامبر یه چیزی میگه همه همونجور رفتار می کنن. امامان اهل بیت هم همونجور رفتار می کنن. می فرماد ما پشتیبان مجرمان نمی شویم. ببری مال مسلمانو چو مالت ببرند، داد و فریاد براری که مسلمانی نیست. آقا مال منو بردن، کمکم کن. ازت کمک نمی کنه. چرا؟ چون مجرمی، تو مال کس دیگر رو بردی، کمکت نمی کنیم. ما پشتیبان مجرم نمیشیم. یه جایی خطا کردی، اینجا داری چوب میخوری، باید چوبتو بخوری. اگه شیعه ما بودی که نباید این کارو میکردی. پس اگر کسی دعا کرد، صدا کرد، توسل کرد، جواب نگرفت، یه جایی غلطی کرده. و الا امام زمان به محض اینکه صدا کنیشو میشنوه، صداشم نکنی به حال تو واقفه. پس حواسمون باشه، اگر درست رفتار کردیم، اگر درست رفتار کردیم، درست بودیم، آقا هم به درستی جواب ما رو میده. هر عیب که هست از مسلمانی ماست. و الا اونها فریادرسن، قوسن. تو زیارت آل یاسین میگه نمیخوریم والقوس و رحمت الواسعه. قوسید، فریاد رسید شما. منتها خودمونو درست کنیم، بعد ببینیم چجور جواب میده حضرت. اون داستان انا رو که سید هاشم بحرانی، که خودش مال بحرینه، بحرانی بحرینی در مدینه المعاجز نقل کرده، که در بحرین یک پادشاهی بود، وزیر متعصبی داشت، وزیر ناسبی داشت. پادشاه خودش زیاد آدم متعصب نبود، اما این وزیر خیلی ضد شیعه بود. علمای شیعه هم تو بحرین، الان هم میدونید بحرین شیعه زیاد داره. یه روز این وزیر یه اناری رو آورد پیش این حاکم، رو انار نوشته شده بود با خط برجسته، پوست انار با خط برجسته نوشته شده بود اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. و اشهد ان ابوبکر و عمر و عثمان و علی خلفاء و رسول الله. گفت آقا معجزه خدا رو ببین، رو انار به خط درشت نوشته شده، این که دست من نیست که. این دید راست میگه، اسم خلفاء رو نوشته، اینا خلیفه رسول خدا هستن. فرستاد علمای بحرین آمدن، انار رو نشونشون داد، گفت یا جواب این وزیر منو میدید، اگر جواب ندادید سنی میشید، وگرنه گردنتونو میزنم. چون خودش آیت معجزه است. یکی از اینا گفت آقا تا 3 روز به ما مهلت بده جواب بیاریم برات. گفت 3 روزم مهلتتون میدم، روز 3 اینجایید. اینا آمدن از بین خودشون بهترین ها رو انتخاب کردن، 3 نفر از متقی ترین و عالم ترینشون انتخاب کردن که هر شب یکی بره بیابون متوسل بشه ابن الحسن بگه المستعان و بکی ابن الحسن، المستغاث و بکی ابن الحسن، که حضرت جواب بده. شب اولی رفت تا صبح ناله کرد خبر نشد، شب دومی فایده نکرد، شب سوم محمد ابن عیسی بحرینی رفت تو دل شب که مناجات میکرد از المستغاث و بکی یا صاحب الزمان، المستغاث و بکی ابن الحسن، یه مرتبه میگه دیدم یه آقای آمد به اسم صدا کرد منو، محمد ابن عیسی بحرینی چی میگی؟ گفتم من امام زمانم صدا میزنم، به شما کاری ندارم. گفت من امام زمانتم. گفتم اگه شما امام زمان منی باید بدونی من چی میخوام. گفت بله میدونم چی میخوای، دنبال قضیه انار آمدی. گفتم بله آقا جان، دستمون به دامنت، حکم قتل صادر کرده. فرمود اینی که بهت میگم دقیق انجام بده. اولا این آقا انار که کوچیک بوده قالب درست کرده، قالب گلی سفالی بسته دور انار، انار تو این قالب رشد کرده، جا انداخته رو انار، قالباشم توی کیسه ای تو خونش تو فلان اتاق تو فلان دریچه است. اما یه آیتی میگم، نشانه ای که هیچ کس خبر نداره، این انار رو اگر بشکافید توش دود و خاکستره، دونه انار توش نیست. این رفت و بعد مقصودم اینجاست، میگه گفتم آقا جان شما که آمدی جواب دادی، چرا از شب اول نیامدی؟ 3 شب ما دلامون داره میلرزه. فرمود شما خودتون 3 شب مهلت خواستید، همون جا اگه منو صدا میزدید من همون جا میامدم کمکتون. همون تو مجلس اون حاکم اگر صدا کرده بودید من میامدم، خودتون گفتید 3 روز وایستید مهلت بدید به ما. که اینم اومد و رفت به حاکم گفت و با هم رفتن. حتی حضرت گفته بود وزیر اگه زودتر خواست بره نذاری بره. رفتن و رفت تو اتاق کیسه رو آورد، واز کردید بله قالب گلی. گفت آقا آیت بعدیش اینه که تو این دود و خاکستره، شکستن دیدم بله دود و خاکستره توش. حضرت اصلا میفرماد ما پشت پرده مواظب شما شیعه ها هستیم، ولا دشمنانتون قطعه قطعه میکردن شما رو. مثل اگر دشمنان ما می دانستند که در قلوب شما از محبت ما چیست، به مانند زنبور وحشی که زنبور عسل رو قطع قطع می کنه شما رو قطع قطع می کرده. یا آقایی می گفت شخصی کندودار، میگه آقا برا من این اتفاق افتاد، زنبورای وحشی حمله کرده بودن، تمام زنبورای عسل رو کشته بودن. میگه شما شیعیان مثل زنبور عسلید، تو دلتون عسل دارید، عسلی که شفاست به فرموده قرآن، قلبتون پر از محبت ماست، ما مراقبتونیم، و الا دشمنانتون نابودتون میکردن. شاهد بر خلقه، اگر صدا میکنیم یه موقع جواب نمیاد، خودت یه خطایی کردی که تلفنو ور نمیدارن، بلا با اولین زنگ باید جواب بگیری. شفعاء و دار البقا، شما شفیعان دار بقا هستید. روایتشو خوندم، فرمود روز حساب که میرسه گناه شیعیان ما اون چه بین اونا و خداست شفاعت میکنیم که خدا بگذره، اون چه بین اونا و ماست خودمون میگذریم، اون چه بین شیعیان ما و خلق ما خلق رو راضی میکنیم که از شیعه ما بگذرن، که شیعه ما وارد جهنم نشه. شفعاء و دار البقا، می فرماد وقتی صدیقه طاهره شفاعت میکنه روز قیامت، شفاعتی میکنه که همه اهل محشر میگن ای کاش ما از فاطمیین بودیم، ای کاش ما از محبان فاطمه بودیم. میگه تا جایی که اگر کسی یک شربت یعنی یه لیوان آب به خاطر فاطمه زهرا به کسی داده باشه، خانم شفاعتش میکنه. تا این اندازه یک خرما به کسی داده باشه به خاطر محبت فاطمه زهرا شفاعتش میکنه. شفعاء و دار البقا، شما شفیعان دار بقا هستید. در موضوع شفاعت خیلی روایاتی داریم در جوامع روایی. میگه روز قیامت هر معلم و استادی میاد، میگن به اندازه علمی که به شاگردانت آموخته ای آنان را شفاعت کن، به اندازه علمی که به اون آموخته ای، چون هر استاد یه شاگرد شاید 10 سال از یه استاد استفاده کنه، یه کسی 1 سال، یه کسی 1 جلسه، به اندازه همون 1 جلسه شفاعت میشه. حتی 1 کلمه گاهی وقت زندگی یه نفر رو زیر و رو میکنه، 1 کلمه مسیر کسی رو عوض میکنه، بینشش رو عوض میکنه، به همون اندازه شفاعت شده. بعضی هستن از مؤمنین صاحب شفاعت میشن اونجا، خودشون که اهل نجاتن دیگران رو هم نجات میدن، همسایه هاشون، بستگانشون، دوستارانشون، محبانشون. هیته بستگی داره به هیتهشون چقدر وسیع باشه. یه بحث شفاعت کلیه داریم که از آن اولیاء کمله، یعنی 14 معصوم و اهل بیت، که اون اولین و آخرین رو در بر میگیره. یکی از علمای بزرگ میگه، میگه در حالتی به من گفتن تو صاحب شفاعت هستی، میتونی شفاعت کنی. چه کسانی را؟ هر کسی را که در دنیا چشم تو به او افتاده است، چه او را بشناسی چه نشناسی، میتونی شفاعت کنی. این شفاعت کلیه نیست ها، این شفاعت کلیه نیست. از اول زندگی چشمت به هر کی افتاده، مسافرت رفتی مشهد، هزار نفر تو حرم دیدی، تو راه میرفتی چشمت به هر کی افتاده میتونی شفاعتش کنی. این تازه شفاعت کلیه نیست، چون این مال زمان حیات خودشه، اونم تازه افرادی که دیده. شفاعت کلیه اونه که اول و آخر رو در بر میگیره، از زمان آدم تا انقراض عالم رو در بر میگیره. شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح، خب میدونید یکی از باقیات و صالحات کتاب دیگه، چه برکتی داره این مفاتیح که هر خونه میری مفاتیح کنار قرآن تو خونش هست، هر کی هم میخونه یه ثوابی به شیخ عباس میرسه دیگه. حتی شما یه کتابی رو هدیه میکنی به یه نفر، اون میخونه استفاده میکنی، یه ثوابی هم به تو میرسه، بدون اینکه از اون ثواب اولیه کم بشه ها. به شیخ عباس قمی در خواب دیدن ایشونو، گفتن آشیخ شما روز قیامت میتونی اهل قم رو شفاعت کنی. ها ببخشید، روز قیامت حضرت معصومه سلام الله علیها میتونه اهل قم رو شفاعت کنه. میگه بنده خدا اهل قم رو که منم میتونم شفاعت کنم. وقتی پای شفاعت کلیه بیاد وسط، خانم فاطمه معصومه شفاعت میکنه، اهل قم رو منم میتونم شفاعت کنم. شفاعت کلیه. شفعاء دار البقا، شفیعان دار بقا هستید. فرمود ما شفاعتتون میکنیم، نمیذاریم شیعه ما جهنم بره، حتی یک نفر شیعه وارد جهنم نمیشه، حتی گناهکار، حتی فاسق. اما انی اتخوف علیکم بالبرزخ، من از برزخ شما میترسم، برزختون رو مراقب باشید، چون دیگه اونجا باید اگه مال کسی رو خوردی که ما نمیتونیم بگیم بگذر، چوبشو باید بخوری. شما اعمالتون رو درست کنید، به صورت انسان بیایید، بقیهش با ما. شما به صورت انسان بیایید، اونور بقیهش با ما. و رحمت الموصوله، شفعاء دار البقاء و رحمت الموصوله. در مورد این عبارت و رحمت الموصوله بحث مفصلی داره، شارحان زیارت جامعه چند جور معنا کردن. رحمت موصوله یعنی رحمتی که وصله، شما اون رحمت وصلید. خب حالا یعنی چی اون رحمتی که وصلید؟ یک معناش رحمت رحمانی خداونده. شما میدونید این عالم به رحمت خدا پابرجاست، به رحمتی که دم به دم داره افاضه میشه. اینو بارها گفتیم، خلقت این نیست که خداوند یه روزی این عالمو خلق کرده تموم شده رفته، بلکه دم به دم خداوند داره به این عالم فیض میرسونه. مثل این لامپ دم به دم باید توش برق جریان داشته باشه، ولی خاموش میشه. رحمت خداوند هم دم به دم باید این عالمو دربر بگیره و ایلان نیست میشن موجودات. اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها. یه لحظه فیض نرسه نیست میشن. یا دائم الفضل علی البریه، ای کسی که دائم داری فضل میکنی بر بندگانت. این رحمت و موصوله به این معنا میگه شما اید اون رحمت وصل، شما اید اون کانال رحمت خداوند، این رحمتی که به خلق میرسه. عجیبه، یه روایتی در تأویل الآیات از امام باقر علیه السلام میفرماد امام الرحمه التي يقول الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء. میگه امام الرحمه یعنی چی؟ میگیم امام الرحمه، میگه همان است که خداوند میفرماید رحمت من همه اشیا رو در بر گرفته. رحمت شماست که همه عالم رو در بر گرفته، یعنی اون رحمت خدا که از کانال وجود شما سرازیره، پخش در عالم، همه عالم در تحت ولایت شماست. و اگر رحمتی که از جانب خداوند از کانال وجود شما میاد نباشه، بساط آفرینش جمع میشه. اما این رحمت موصول است، وصله. این رحمت لاینقطع داره جریان پیدا میکنه، لاینقطع، دم به دم رحمت خدا گرفته عالم رو. و این رحمتی که از جانب خداست شما هستید. مگه نمیگیم رسول خدا رحمتون للعالمینه، رحمت برای عالمیان، یعنی همه عالمیان سر سفره رسول خدا نشستن، همه عوالم سر سفره رسول خدا نشستن. رسول خدا فرمود انا من الله و الخلق منی، من از خدایم و خلق از منند. خلق از منند یعنی از اون رحمتی که خدا در من گذاشته همه عالم هستند. مولانا خیلی قشنگ اینو بیان کرده، میگه فکر نکن که رسول خدا الان به دنیا آمده، گرچه در صورت ز آدم زاده ام، در صورت اگرچه من از حضرت آدم زاییده شدم، در حقیقت جد جد افتاده ام، من جد آدمم، آدم هم از من به وجود آمده، آدم هم از رحمت من به وجود آمده. همه ی عوالم، معنای ابو ترابو خوندیم، ابن عباس میگه به این دلیل به علی میگن ابو تراب پدر خاک، چون خاک کره زمین از نور علی آفریده شده. و اینم نیست که یه روزی آفریده شده باشه، این رحمت موصوله است، وصله. این یک معنای رحمت و موصوله است که معنای رحمت رحمانیه. معنای رحمت رحمانیه. یه معنا داره رحمت و موصوله، رحمت رحیمی. یه مقدار بحثش مفصل، سعی میکنیم یه جوری مختصر بگیم. عزیزان، صله رحم شنیدید؟ میگن صله رحم انجام بدیم. دو نفر که با هم فامیلن میگن اینا رحمن، یعنی یک اتصالی بینشون برقراره. این اتصال از کجاست؟ روایت میگه رحم وصل به عرشه و میگوید دعا میکنه خدایا بپیوند به کسی که مرا پیوند دهد و ببر آن کسی که مرا میبرد. صله رحم، اتصال و ارتباط با خیشان و دوستان، فامیلا، پدر و مادر، خواهر و برادر، عمه و عمو، دایی و خاله و فرزندانشون رحم انسانن. انسان باید اینا با اینا پیوند داشته باشه. خود رحم یه حقیقتیه، وصل به عرشه. قطع رحم یکی از چیزهایی که میاره کوتاهی عمره. کسی قهر کنه با فامیلش، عمرش کوتاه میشه، روزیش تنگ میشه. قطع رحم همون جوری که شخص رحم رو، رحمت رو قطع میکنه، رحمت نسبت به این قطع میشه، عمرش کوتاه میشه، معیشتش تنگ میشه. این رحم چیه اصلا؟ این رحم چیه؟ ببینید خداوند سبحان از حکمت بالغه خودش ما رو که آفریده، یه چیزی به نام رحم یا رحمت در قلوب ما نسبت به همدیگه برقرار کرده. یعنی نسبت به کیا؟ مثلا خواهر و برادر، برادر با برادر، اینا یه حالتی دارن با همدیگه. میگه برادرمه، این خواهرمه، این پدر و مادرمه، یه حالت قرابت و نزدیکی دارن با هم، یه رحمی دارن. این رحم چیه؟ این از اون رحمت خداست که در ما قرار داده. و اگر این رحمت نبود، برادر شما با یه آدم غریبه برای شما فرق نمی کرد. الان میگه حیوانات نیستن، حیوانات دوتا کبوتر خواهر و برادرن، بزرگ که میشن هر کم میرن دنبال کار خودشون. یا پدر و مادر که جوجه ها رو بزرگ میکنن، را میکنن برن سراغ زندگی خودشون، پیوندی بینشون نیست اصلا. اگرچه در اونها هم ضعیفش هست، این رحمت رو خداوند قرار داده برای اینکه خانواده به وجود بیاد. شما نسبت به خواهر خودت با یک زن غریبه خیلی فرق قائل میشی، برادر خودت رو با یه آدم غریبه فرق میذاری. این به خاطر اون رحمه. خب اگر این وجود نداشت، نه خانواده‌ای بود، نه قبیله‌ای بود، نه عشیره‌ای بود، نه کشوری بود، اصلا اینا سامان نمیگرفت. شما یه جایی همشهری تو میبینی، آه همشهری فلان خوشت میاد تو قربت، چرا؟ یه رحمی بین شما وصله که فرق میکنه با کس دیگه. این هرچی میاد نزدیکتر قویتر میشه این حالت. بعد بین فرزندان این رحمت باز فرق میکنه. بعضی بچه ها هستن خیلی پدر مادرشون رو دوست دارن، بعضی بچه ها هستن نسبت به برادر و خواهر خودشون خیلی وابستگی دارن، مال اون رحمه. اینم تو قرآن آمده. کجا؟ در داستان حضرت خضر علیه السلام، وقتی اون غلام رو کشت، حضرت موسی گفت چرا این بچه رو کشتی؟ حالا داستانی که تعریف کرد باطنش این بود و اینها، بعد گفت خداوند در عوض به اینها فرزندی عنایت میکند که اقرب الرحما، که در رحمت به اینا نزدیکتره. عقرب و رحماست. خدا یه دختری بهشون داد که روایت داره از نسل اون دختر چقدر پیغمبر به وجود آمد. و جالب اینه که دختر رحمتش بیشتر از پسره نسبت به پدر و مادر، برخلاف اینکه اعراب پسر رو خیلی خوششون میامد، رحمت در دل دختر بیشتره. به همین جهت اسم الرحمن در سوره حضرت مریم بیشترین تکرار رو داره، از همه قرآن بیشتره. اونقدر که اسم الرحمن تو سوره مریم علیه السلام آمده، چون رحمت در قلب زن بیشتر از مرده نسبتاً. این رحمتی که خداوند قرار داده که میگه سلگ رحم به جا بیارید، رحم و قطع نکنید، اگر رحم و قطع کنید رحمت خدا نسبت بهتون قطع میشه، چون این از عرش اتصال داره، رحمتی که از بالاست. حالا این مقدمه بود برای بحثمون. بحثمون چیه؟ ما یه صله رحمی داریم به نام رحم محمد و آل محمد. رحم محمد و آل محمد یعنی چی؟ آقا بین قلوب مؤمنین و اهل بیت یه رحمتی برقراره. بین قلوب مؤمنین و اهل بیت یه رحمتی برقراره. آیه قرآن داریم؟ بله. کجاست؟ که این رحم با امام و اهل بیت برقراره تو قلوب شیعیان در قرآن، اون جایی که می فرماد محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. رحماء بینهم، بینشون یه رحمتی برقراره که می فرماد این رحم رو با اهل بیت قطع نکنید، این اتصال رو، این خیشی رو که بین خودتون هست، فامیل، میگه این پسر عموی منه، این عموی منه، یه رحمتی داری نسبت بهش، بالاتر از اون با اهل بیته. رسول خدا فرمود انا و علی ابا و هاذه الامه، من و علی پدر و مادر این امتیم. وای به حال کسی که پدر و مادرش آقش کنن، اون کسی که پیوندش رو با پدر و مادرش قطع کنه، با پدر و مادر ولایی خودش، این سر جاش پدر و مادر جسمانی، پدر و مادر ولایی هم هست. روایت از صدیقه طاهره است، میگه اگر کسی به خاطر پدر و مادر ولایی خودش، به خاطر ولایت از پدر و مادر جسمانی خودش ببره، روز قیامت پدر و مادر ولایی شفاعتش میکنن. وقتی بشه که اینا روبرو هم قرار بگیرن، ها، شیعیان رو با امام یه اتصال رحمانی داره. و رحمت و موصوله، شما رحمتی هستید که وصلید، باید مواظب باشی این رحمتت با امام قطع نشه، اتصالت با امام. آیه قرآن الذین یصلون الذین ما امر الله به ان یوصل الذين يقطعون ما امر الله به ان يوصل، کسانی که قطع میکنند آن چرا خدا گفته وصل کنید. روایت گفتن آقا یعنی چی؟ آن کسانی که قطع میکنند آنچه را که خدا گفته وصل کنید. فرمود خداوند گفته به ما وصل بشید. اون کسانی که از ما میبرند شامل این آیه. اون رحم و خیشی با ما رو میبرند. رحم آل محمد رو قطع نکنیم. حالا چجور میشه این رحم رو برقرار کرد؟ ما در دنیا رحم رو میخواییم برقرار کنیم، سله رحم میریم سر میزنیم، به داد دل فامیلمون میرسیم، کمکش میکنیم. با اهل بیت چجوری باید وصل کرد، سله رحم کرد؟ یکی از راهاش خوندن زیارت عاشوراست. خوندن زیارت عاشورا صله رحم با امامه. خوندن زیارت نامه هاست. رفتن به زیارت قبور ائمه است. در روایتی از امام صادق علیه السلام می‌فرماد آیا دوست دارید به فاطمه زهرا احسان کنید، نیکی کنی به فاطمه زهرا؟ اگر می‌خوای نیکی کنی به فاطمه زهرا، میگه بر حسین گریه کن، که گریه بر ابا عبدالله احسان به فاطمه زهراست، نیکی کردن به فاطمه زهراست. اگه میخوای محبت کنی، یه کاش من اون زمان بودم نسبت به خانوم فاطمه زهرا احسان میکردم، محبت میکردم. میگه الانم میتونی محبت کنی. گریه بر ابا عبدالله احسان به فاطمه زهرا. حی علی خیر العمل، بشتابید به سوی بهترین عمل. گفتن آقا بهترین عمل چیه؟ فرمود بر و فاطمه و اولادها، نیکی کردن به فاطمه و اولاد فاطمه است. همین مجالس عزاداری صله رحم با اهل بیت. وصل کن خودتو به دریای رحمت خدا. وقتی وصل میشی به وجود اینا پاک میشی. چرا میگه کسی که گریه کنه برای مصیبت ما از گناهانش پاک میشه؟ حدیث امام صادق که بعضی علما گفتن جا داره این حدیث رو با آب طلا نوشت. نفس المحموم لظلم ناتسبیح. کسی که به خاطر ظلمی که به ما شده ناراحته، نفس کشیدنش تسبیحه. و همه لنا عباده، ناراحتیش برای ما عبادت محسوب میشه. و کتمان سرنا جهاد فی سبیل الله، کتمان اسرار ما جهاد در راه خداست. مجالس اعضای ابا عبدالله پاک میکنه، تطهیر میکنه. گاهی وقت میشه طرف تو مجلس از همه گناهانش پاک میشه، انگار از مادر زاییده شده، فقط باید مواظب باشه خودش آلوده نکنه. گریه بر ابا عبدالله عجیب. گریه بر ابا عبدالله فرماد به اندازه کف دریاها. کنار دریا رفتی موج میزنه، دریا کف میکنه. یه کسی گناهش به اندازه کف دریاها باشه، گریه بر ابا عبدالله پاکش بود. یا ابا عبدالله قربان تو، یا ابا عبدالله حسین، ای حسینی که همه عوالم برای تو گریه کرده، همه موجودات برای تو گریه کرده. روایت میگه گریه ماهیان دریایی بود لحظه شهادت ابا عبدالله، خودشون از دریا بیرون پرتاب میکردن، از سطح آب مینداختن بالا، درخت ها به چپ و راست خم میشدن، بادهای مخالف میوزید. در بعضی از مکانها میگه هر سنگی رو برمیداشتی از زمین زیرش خون تازه بود، یعنی زمین هم گریه میکنه بر ابا عبدالله، خون گریه میکنه بر ابا عبدالله. یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن فاطمة الزهراء، حسين دست ابا عبدالله یه انگشتری دیدم، چشممو گرفته بود. آخ یا ابا عبدالله، آخه نمیدونه اینا خانواده کرمه، اگه میگفت همونجا تقدیمش میکرد. میگه وقتی جنگ پایان رسید خیمه ها رو غارت کردن، امنیت برقرار شد، من رفتم سراغ بدن حسین، آقا
چه بدنی، چه بدنی مونده برا حسین. میگه دیدم یه بدن عریان، لباس ها رو به غارت بردن، یه مختصر سطر عورتی مونده.
آخه بعد از شهادت عمر سعد صدا زد، من ینتدب الحسین، کی حاضر بدن حسینو زیر سم اسبان له کنه؟
20 نفر آمدن رو بدن ابا عبدالله از تاختن، تمام قفسه سینه له شده. چه بدنی مونده برای آقا ساربان. میگه رفتم بدن عریان و لخته لخته حسین رو دیدم، دست بردم طرف دستش، دیدم انگشتر زیر خون پنهان شده. کسی انگشتر رو ندیده که بخواد ببره. هرچی کردم انگشتر بیرون نیومد. آی حسین، آی حسین، آی حسین. میگه انگشتر رو دو دستی گرفتم، یه پامو بذاشتم رو سیره آقا سه، ولی باز بیرون نیومد. یه شمشیر شکست برداشتم، ضربه زدم به انگشتر سه، انگشتو جدا کردم، انگشتر رو بیرون آوردم. حسین جان، 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 حسین جان. بی خود نیست وقتی خانم زینب دنبال بدن میگشت، بدن رو بیدان میکرد، یه وقت از حلقوم بریده صدا بلند شد، اخیه تعال الیه خواهرکم زینب، من اینجام خواهرم، اخیه تعال الیه. میگه وقتی خانوم زینب رسید،
یه نگاهی کرد، گفت انت اخی،
آیا تو داداش منی؟ انت ابن امی، تو پسر مادر منی؟
آخه مگه چند وقت از من جدا شدی؟
به چه روزی افتاده؟ به چه روزی انداخته؟ حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، زندان.